از ضدعفونی کننده ها استفاده کنند. کودکانی که در سن قبل از مکتب هستند، باید از حضور در مکانهای شلوغ و پربیروبار تا حد امکان خودداری کنند. اطفال باید مواد غذایی که دارای ویتامین سی است، مثل میوه‌ها، سبزیجات، ترکاری و سیفیجات را بیشتر استفاده کنند و با افراد سرماخورده تماس نداشته باشند. البته نیازی به مصرف مکمل‌ها و دواهای تقویتی خاص نیست.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده از اینکه شنونده برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس هستین. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صیب روحانی، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، در رابطه با زوال عقل یا دمانس گفتند که اختلال در عملکرد شناختی مغز را زوال عقل میگن، که بر حال مهمترین نشانش فراموشی است و فراموشکاری. توضیحاتی دادن در ارتباط با بعضی چیزها و علائم دیگی که ممکنه در یک فردی که دچار اختلال فراموشی شده و زوال عقل شده، ممکنه که تغییرات در تصمیم گیری، در قدرت محاسباتشان و همینطور عملکرد روزانه‌شان ممکنه از نظر زندگی مختل شوه. اینا کلشان میتونه نشانه های اولیه و بعدی اینمی زوال عقل و دمانس باشه. اشاره شد که بعد از سن 65 سالگی و بعد به هر حال 1% 5-10% ممکنه یک آثار از زوال عقل و اختلال فراموشی را ما مشاهده بکنیم. شایع‌ترین بیماری ها را اشاره کرد که باعث اینمی مشکل میشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صیب روحانی، یکی از سوالات و تشویش های بعضی ها کسایی که به هر حال به خاطر مشکلات اعصاب و روان اینا طولانی مدت دوا مصرف میکنن، دواهای اعصاب، داروهای اعصاب مصرف میکنن، آرام بخش استفاده میکنن، اینا تشویش دارن، سوال دارن که آیا این دواهای اعصاب و آرام بخش که اینا مصرف میکنن اثر داره روی ایجاد زوال عقل و اختلال فراموشی و آلزایمر و این چیزها؟
ببینید، بعضی از داروها اثرات منفی روی حافظه دارن. ببینید، یک واسطه شیمیایی در مغز ما هست به نام اسیتیلکولین که این اثر مثبت داره در عملکرد مغزی ما، و داروهایی که این واسطه رو مهار میکنن، ترکیبات آنتیکولینرژیک ما بهشون میگیم، میتونن در یک فرد نرمال عملکرد حافظه رو کاهش بدن و در یک فردی که دمانس داره شدیداً اون فرد رو به هم بریزن، به طوری که فرد دچار گیجی، منگی، خوابالودگی و یک حالت شدیدی از افت هوشیاری بشه که بهش دلیریوم میگیم.
بله.
بنابراین من چیزی که همیشه توصیه میکنم از بیماران و خانواده هاشون بیشتر و مراقبان بیماران مبتلا به آلزایمر و حالا بیماری های تحلیل برنده مغز دیگر دمانس هستن، داروهاشون رو باید با دکتر متخصص مغز و اعصاب یا حالا هر همکاری که مراقبت از این بیماری به عهده داره چک کنن. بسیار از داروها رو برای مشکلات ادراری بیماران، مثلا تکرر ادرار میدن که اثرات آنتی کولینرژیک داره و این بیماران رو به هم میریزه.
بله.
داروهای آرام بخش مثل خواب‌آورها که گهگاه نیاز میشه در این بیماران استفاده کنیم، باید به حداقل ممکن کاهش داده بشه، برای اینکه اینها در طولانی مدت، بله، در افراد مسن، در افرادی که اون فرایند شناخت اینها کند شده، ممکنه اثر منفی بگذارن.
بسیار خوب. دکتر صاحب، میدانیم که مریضی آلزایمر و فراموشی و اختلال حافظه جز مریضی هایی است که اعضای فامیل و خانواده را بیشتر از بسیاری از مریضی های دیگه در یک عضو خانواده تحت تاثیر قرار داده و از جهات مختلف متاثر میسازه، زندگیشان مشکلات مختلف را پیدا میکنه. اینالی اولین نشانه های مریضی آلزایمر یا فراموشکاری چیست که اعضای فامیل و خانواده بسیار زود و هرچی زودتر متوجه شوند که مریضیشان به سمت اینمی مریضی میره و اقدامات لازم صورت بتن؟
اولین علامتی که در یک بیمار آلزایمری توجه خانواده رو جلب میکنه همون مسئله اختلال حافظه است. ببینید، ما چند نوع حافظه داریم. یک حافظه داریم که سریع ما سر یک شماره تلفن رو میگیریم، بلافاصله رو کاغذ یادداشت میکنیم. یه حافظه داریم تا چند دقیقه برای ما کار میکنه که این حافظه بهش میگن حافظه اخیر یا نزدیک، که خیلی مهمه تو کارهای روزمره ما. و یه حافظه دوره که خاطرات گذشته ماست.
بله.
در بیماری آلزایمر اولین علامت اختلال در اون حافظه نزدیکه. نکته جالب اینه که بسیاری از افراد که حالا بیمار آلزایمری رو به هر علتی و به هر شکایتی پیش ما میارن، وقتی ما از اینها میپرسیم که این حافظش چجور هست، تاکید خاص دارن که حافظه این بسیار خوب هست. ولی وقتی که ما دقیق‌تر شرح حال میگیریم، میفهمیم که این حافظه مثلا 70 سال پیشه، حافظه دوره که اتفاقا در بیماری آلزایمر در مراحل اولیه درگیر نمیشه.
بله.
حافظه اخیر یعنی که میگن داروش رو یادش میره بخوره، یا مثلا نهار میخوره یه ساعت بعد دوباره میگه که من نهار نخوردم، وسایل شخصیش رو وسایلش رو یک جای میذاره، نیم ساعت بعد داره دنبالش میگرده و جاش رو فراموش کرده. این مسئله خیلی مهم است. پس اختلال حافظه و حافظه نزدیک از مهمترین علامت هایی که در فرد به ویژه سن بالا باید زنگ خطر برای ابتلا به آلزایمر باشه. و صرفا این نیست. ببینید، یکی از علامت های مهم بیماری آلزایمر اختلال در تکلم هست، یعنی در زبان ما هست. بسیار از این افراد در صحبت هاشون دنبال کلمات میگردن، یعنی مثلا در مرحله اولی هم میخوان ساعت رو بگن، میگن اون چیه که این زمان رو نشون میده، انگار به نوعی تقلا میکنن و از اطرافیانشون کمک میخوان، یا مثلا میخوان گل رو بگن، میگن اونیه که تو گلدون هست. و بعد پیشرفت که میکنه حتی دیگه اون رو هم یادشون نمیاد، اون موقع تکلم اینا میبینید تکلم میشه خیلی با فقر کلمات، کلمات جملات کوتاه، جملات تلگرافی و گاهی اوقات در مرحله خیلی پیشرفته دیگه نامفهوم.
بله.
ضمن این که یک علامت بسیار مهمی که در مرحله اولیه بیماری آلزایمر هست، اختلال در درک موقعیت هست. موقعیت حال ما بهش میگیم فضایی. اگر رانندگی میکنن این افراد، به حال رانندگی ما محدودیت خاص نداریم برای رانندگی در محسن، اینا ممکن تصادف کنن یا در تخمین و محاسبه فاصله خودشون با ماشین های دیگه برای پارک کردن قویا به مشکل برمیخورن. و گاهی اوقات ما خب خیلی وقتا بدون اینکه حتی فکر کنیم مسیر خونه رو از بزرگراه از خیابون میریم، اینا ممکنه گاهی اوقات همراهشون میبینیم که یه مسیرایی رو انتخاب میکنن که تا حالا انتخاب نکردن، و شدیدتر اگر بشه حتی گم شدن، یعنی راه خونه رو پیدا نکردن، آدرس رو پیدا نکردن. این از علامت‌های مهم بیماری آلزایمر هست.
بله.
در مرحله پیشرفته تغییرات رفتاری و شخصیتی هم ممکنه پیدا بشه، یعنی اینکه فرد به اطرافیانش مخصوصا افراد نزدیکش و حتی خیلی وقتا میبینید به همسرش فرد بدبین میشه. بدگمانی، بدبینی اگر در یک فرد مسن ما ببینیم، تقریبا باید به فکر باشیم که میتونه شروع یک یا نشانه از بیماری آلزایمر باشه.
بله.
که فرد مثلا حتی وسیله هایی رو گم میکنه، ممکنه به اطرافیانش مثلا بدبین بشه که اینا وسیله های منو برمیدارن. و بیقراری، پرخاشگری و رفتارهایی که از یه فردی قبلا دیده نشده در سن بالا میتونه زنگ خطر شروع آلزایمر.
خب تشکر از صحبت‌های مفید شما. اما طور که اشاره شد، یکی از مشکلات بیماران آلزایمری و اونایی که مشکلات زوال عقل و فراموشی دارن، مسئله پرستاری و مراقبت و نگهداری اونهاست توسط اطرافیانشان. سوال هم زیاد میشه در این ارتباط. اگر لطف کنین راهنمایی‌ها و توضیحات و معلومات را برای شنوندگان عزیز ما بدین که اگر خدای نخواسته همچین مریضی داشتن چه چیزهایی را اینا متوجه باشن.
خواهش میکنم. ببینید، شاید ما بیشتر از اون که بتونیم درمان دارویی برای این بیماران تجویز کنیم، باید از همین مراقبت ها و حمایت های خانواده استفاده کنیم.
بله.
اولین اصلش اینه که خانواده بپذیره که این فرد که مبتلا به آلزایمر هست، فرضاً اگر بد اخلاق شده، بد خلق شده، لجباز شده، واقعا شناختی نسبت به اون نداره. پس اینو که بپذیرن که این فردی که حالا سنش هم بالاست، نخوان در صدد بحث کردن و استدلال کنن برای اینها که حتما مثلا اون اشتباهشون رو قبول کنن. نه، اینو بپذیرن که این جزئی از این مریضی هست و اینها این مسئله رو قدرت تشخیص رو در این حد شاید نداشته باشن. مسئله بعدی رعایت هایی که میتونن در محیط اطراف، در محیط خانه و اجتماع بکنن برای هرچه بیشتر امن کردن زندگی این افراد. مسئله رانندگی رو عرض کردم که خب در وقتی که ما تشخیص میدیم اینها دیگه نباید رانندگی کنن حتی امکان. از اگر فردی هست که مثلا ممکنه آدرس رو گم کنه، حتما یه آدرسی رو تو جیب این فرد بذارن، بتونن که در ارتباط باشه اگر خدای نکرده گم شد.
بله.
شبها گاهی اوقات اینها مخصوصا شبها به طور خاص اینها مستعد گیجی و منگی هستن، به نوعی به هم ریختگی، گم کردن زمان و مکان، و ممکنه مثلا از خونه بیرون برن، به نوعی قفل کردن در خونه باید از اون مراقب از این فرد انجام بده. کارهای خطرناک، گاز، محیط آشپزخونه ترجیحاً جوری باشه که اینها تماس نداشته باشن، که هر چی که بیشتر بتونیم محیط رو امن کنیم برای این افراد.
بله.
نکته بعدی، محیط زندگی این افراد هر چی که ثابت باشه بهتره. گاهی خود بعضی از افراد حالا به خاطر وضعیت اجتماعی، بچه‌ها که از پدر مادر دور هستن میخوان محبت کنن، یک هفته مثلا پدر رو میبرن در خونه یکی از بچه‌ها نگه میدارن، کاملا چیز مضریه. من میگم این فرد کاملا به هم میزنه، خودشون هم میگن چند بار دستشویی رو گم کرده تا بیاد مغز این فردی که به هر حال کند شده نسبت به مغزی آدم عادی و تطابق حاصل کنه نسبت به محیط جدیدش، خونه بعدی و خونه بعدی، و این بیشتر میکنه گیجی و این به اصطلاح و همریختگی این افراد رو.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. مجدداً خدمت شما و همه عزیزان شنونده و تمام مسلمانان جهان روزها و ایام عزاداری امام حسین علیه السلام تسلیت عرض میکنیم. امید شنوندگان عزیز ما از بحثایی که امروز داشتیم با دکتر صاحب روحانی استفاده لازم برده باشن، مخصوصاً برای مریض‌ها و افرادی که خدای نخواسته دچار اینمیتر یک مشکلی با نام آلزایمر، با نام اختلال حافظه و فراموشکاری هستن استفاده لازم برده باشن، و انشالله توصیه هایی که در قسمت آخر برنامه دکتر صد کردن برای خانواده ها، بستگانشان، که چطور با یک بیماری که مصاب و مبتلای به آلزایمر و اختلال حافظه و فراموشی شدن چگونه برخورد بکنن و چطور کمکشان بکنن، شما را به خدای متعال می‌سپاریم. امید است که جانتان جور باشه و عزاداری هایتان مقبول درگاه حق. خداوند یار و نگهدارتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. برنامه کاوش برای این لحظه شما ایزان در نظر گرفته شده که دعوت میکنم با این برنامه همراه شد.
من وجده او صاله، اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام و ادب داریم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امروز هم با برنامه کاوش در خدمت شما عزیزان هستیم. فرارسیدن سال روز تاسوعای حسینی را حضور تک تک شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم و دعوت میکنم که در برنامه امروز همراه ما باشید. و میدانید که در بخش اول برنامه با تازه های علمی و فناوری ایران میپردازیم. برنامه امروز را با مطلبی در حوزه فناوری آغاز میکنیم. عایق مناسب هزینه‌های گرمایش خانه‌ها را کاهش می‌دهد و به این ترتیب انتشار گازهای گلخانه‌ای را نیز کمتر می‌کند. اما حدود 90% عایق از پلاستیک‌های مبتنی بر نفت یا فیبرهای معدنی ساخته می‌شود. این مواد تجدید ناپذیر طی فرایند ساخت دیوکسید کربن می سازند و هنگامی که ساختمان تخریب می شود آنها به ندرت بازیافت می شوند. به این ترتیب میزان آلودگی را افزایش می دهند. در همین راستا یک پژوهشگر ایرانی با همراه گروه تحقیقاتی در دانشگاه گاتینگن آلمان از صفحه‌های عایق رونمایی کردند که از دانه‌های پاپ کورن ساخته شده است. این عایق نه تنها گرما را در خود حفظ می‌کند، بلکه در مقابل آتش مقاوم و آبگریز است. با گفته علیرضا خرازی پور، استاد قارچ شناسی در این دانشگاه و محقق ارشد این پژوهش، فرایند جدید بر اساس صنعت تولید پلاستیک ایجاد شده و به تولید ارزان تخته‌های عایق زیستی در مقیاس صنعتی کمک می‌کند. به گفته این محقق که نخستین بار در سال 2008 میلادی متوجه ویژگی‌های خارق‌العاده پاپ‌کورن شد، این ماده شبیه پلی‌استرن و بسیار سبک بود، اما معایب آن را نداشت. این ماده شیمیایی با محیط زیست خسارت می‌زند و برای انسان خطرناک است. همچنین این پلیمر در محیط زیست تجزیه نمی‌شود و بسیاری اوقات موجودات دریایی آن را می‌بلعند. خرازی پور و همکارانش با مطالعه درباره تبدیل پاپکورن به عایق و تدریج از یک بسته‌بندی پاپکورنی به نام آبوکورن رونمایی کردند. این ماده یک جایگزین گیاهی برای فرم‌هایی است که در بسته‌بندی دستگاه‌های الکترونیکی، پنل‌های عایق صوتی و غیره به کار می‌رود. سپس این گروه از پژوهشگران ساخت عایق ساختمانی را هدف گرفتند. دانشگاه گوتینگن توافقنامه‌ای با یک شرکت تولید کننده مصالح ساختمانسازی امضا کرده تا از فرایند تولید عایقی که خرازی ابدا کرده به طور تجاری استفاده کند. محققان بانک سلول‌های انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در راستای توسعه کلکسیون رده سلولی فیبروبلاستی بز مرخز اقدام به جداسازی، کشت و تکثیر سلول‌های فیبروبلاست بز مرخز کردند. با گفته دکتر عبدالرضا دانشور آمولی، مدیر بانک سلول‌های انسانی و جانوری مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، مطالعی با هدف ایجاد و حفظ رده‌های سلولی فیبروبلاست بز مرخز با عنوان گونه‌ای در خطر انقراض در این مرکز انجام شد. در این راستا سلول‌های فیبروبلاست اولیه بیش از 50 بز مرخز نر و ماده جداسازی، کشت و تکثیر داده شد. به گفته این محقق، سلول‌های کشتی یافته از نظر ویژگی‌های ظاهری، جمعیت و تکثیر سلول، آنالیز کروموزومی، آلودگی‌های میکروبی و مایکوپلاسمایی و بیان پروتئین‌های فلورسنت با وکتورهای ویروسی بررسی شدند. بر اساس آزمون افتراق بین گونه‌ای، سلول‌های به دست آمده از این نژاد هیچ گونه آلودگی ادغام با سلول‌های دیگر و یا عدم شناسایی هویت را نداشته و به طور خالص ذخیره‌سازی و بانک شدند. موضوع های اهمیت در این پروژه توسعه بانک سلول‌های بز مرخز است که به عنوان کلکسیون سلولی گونه در معرض خطر انقراض در ایران به ثبت رسیده است. این مطالعه نشان داده است که میتوان سلول‌های با حفظ پایداری خصوصیات ژنتیکی نگهداری و جمع‌آوری کرد. دوستان عزیز، بخش اول برنامه کاوش را در همین جا با پایان میبریم. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره پیامک برنامه هست. میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق این دو شماره. از شما دعوت میکنم در ادامه برنامه کاوش همراه ما باشید در بخشی که به تازه های علمی و فناوری جهان می‌پردازیم. بخش کاوشگر.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
کاوشگر
شناسایی پشه ها با تلفن همراه. شاید یک مدل جدید هوش مصنوعی که روی تلفن همراه هوشمند نصب می شود بتواند پشه های ناقل بیماری و کشنده را شناسایی کند. هوش مصنوعی که برای شناسایی پشه های زنده و مرده آموزش دیده است می تواند بر ردیابی سه گونه پشه کمک کند که مسئول انتقال بیماری هستند. پشه ها بیش از هر حیوان دیگری انسان را از بین می برند، زیرا می توانند بیماری های مانند تب دنگی، مالاریا و تب زیکا را منتقل کنند. استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی خودکار گونه های مختلف پشه می تواند ردیابی حضور آنها در سراسر جهان را آسان تر کند. اما هوش مصنوعی برای رسیدن به چنین قابلیتی و تصاویر زیادی از پشه ها و یادگیری در مورد آنها نیاز دارد. سونگ کوان اونگ، پژوهشگر مؤسسه زیست شناسی و حفاظت از مناطق استوایی مالزی و همکارانش سه داوطلب را برای کمک به تصویربرداری از پشه های عامل تب زرد، پشه های ببری و پشه های کوینکوفاسیاتوس استخدام کردند. پژوهشگران دو عکس از هر پشه‌ای گرفتند که روی دستان داوطلبان فرود می‌آمد، یکی درست پس از فرود آمدن و دیگری پس از کشته شدن. برخی از پشه‌ها داوطلبان را پیش از کشته شدن نیش زدند، اما برخی دیگر پیش از این که فرصت نیش زدن پیدا کنند کشته شدند. سونگ کوان اونگ گفت هدف ما ایجاد تصاویری شبیه به زندگی واقعی است. پژوهشگران در مجموع 1500 عکس گرفتند که نیمی از آنها پشه های زنده و نیمی دیگر پشه های کشته شده را نشان می دادند. سپس پژوهشگران از این مجموعه داده برای آموزش دادن دو مدل هوش مصنوعی مختلف استفاده کردند تا پشه ها را روی پوست انسان تشخیص دهند. هوش مصنوعی پس از بهبود عملکرد خود توانست گونه ها را در حدود 80% از مواقع به درستی حدس بزند. در نهایت این هوش مصنوعی آموزش دیده را می توان روی یک اپلیکیشن تلفن همراه هوشمند به کار گرفت تا مردم از آن برای شناسایی پشه ها استفاده کنند و پژوهشگران را برای ردیابی این حشره ها یاری دهند. همچنین تلاش های دیگری نیز برای شناسایی خودکار پشه ها انجام شده است. یک گروه پژوهشی پیشتر یک مدل هوش مصنوعی را آموزش دادند تا پشه ها را بر اساس جنسیت و گونه آنها طبقه بندی کند. گروه دیگری یک مدل هوش مصنوعی را برای شناسایی 67 گونه مختلف پشه آموزش دادند. زیرنویس لحظه‌ای مکالمات با یک عینک هوشمند. در حالی که زمانی عینک‌های هوشمند محدود به دنیای علمی تخیلی بودند، برندهایی از اسنپ‌چت تا فیسبوک در سال‌های اخیر عینک‌های خود را تولید کردند و اکنون یک عینک هوشمند جدید برای افرادی که ناشنوا هستند یا از کم شنوایی رنج می‌برند عرضه شده است. این عینک XRAI گلاس نام دارد، از واقعیت افزوده برای تبدیل صدا به زیرنویس استفاده می کند و این زیرنویس در لحظه مقابل چشمان کاربر به نمایش در می آیند. دن اسکارف، مدیرعامل عینک‌های XRAI می گوید ما با توانایی این فناوری نوآورانه برای بهبود زندگی افراد ناشنوا و کم شنوا افتخار می کنیم. این که آنها بتوانند پتانسیل های خود را به حد اکثر برسانند. این به این معناست که می توانید در حین آماده کردن شام با هم مکالمه کنید یا در طول راه رفتن با یک دوست مکالمه خود را ادامه دهید. این نرم افزار صدا را به یک نسخه زیرنویس شده از مکالمه تبدیل می کند که سپس روی صفحه عینک به نمایش در می آید. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز کاوش رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان را با خاطر داشته باشید. عزاداری هایتان مقبول، التماس دعا و خدا نگهدار.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده به شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقه‌مندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
خدایا، مرا از بندگانی قرار ده که هماره ذکر تو از زبانشان جاری است و نسیم یاد تو در دلهایشان میوزد و چشم امید به سوی تو دارند و دست نیاز به درگاهت. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم
سلام دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، همراهان مهربان و همدل. در همین ابتدای برنامه، نهمین روز محرم الحرام تاسوعای حسینی، روز یقین و وفاداری را به همه شما تسلیت و تعزیت عرض می کنیم.
یا خزینب النار تلها، یا خزینب یا الغالی حملها سيف الموت نفحت صوت من بلغير سلها غيرة وباس من عباس من حدر حملها سيف الموت نفحت صوت من بلغير سلها سل الطفوف على الصفوف منه الجد للها شن حسين عباسين يم زينب وهلها انت كافل يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا الغالي زلالي هذي زينب يا اخو زينب هذي زينب يا اخو زينب.
در خدمت شما هستیم. خوشحال میشیم که با برنامه خودتان در ارتباط باشین. 3800-226 در ایران، 0794-71-71-44 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم.
قرآن و اطرت. طلایه‌داران تلاوت.
دانستنی های قرآنی. ایستگاه تلاوت تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز.
امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند خدا قرآن را فرو نشاننده آتش علمی دانشمندان و باران بهاری برای قلب فقیهان و راه گسترده و وسیع برای صالحان قرار داده است.
قرآن و اطرت.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما عزیزان شنونده، تشکر میکنیم از این که با این بخش از برنامه با ما همراه هستید. عزیزان، خداوند متعال در آیات 8 تا 16 سوره مبارکه بلد میفرماید:
آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم، ولی او از آن گردنه مهم نگذشت؟ و تو چه میدانی آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده ای یا غذا دادن در روز گرسنگی، یتیمی از خویشاوندان یا مستمندی خاک نشین را؟
معمر ابن خلاد از یاران امام هشتم علیه السلام نقل کرده: هر وقت حضرت رضا علیه السلام سفره پهن می کردند، دستور می دادند یک سینی بیاورند. سپس از بهترین قسمت غذا در آن سینی قرار می دادند و برای ایتام و مساکین می فرستادند و در این حال آیه 11 سوره بلد را تلاوت می نمودند که می فرماید:
فلقتحم العقبه،
ولی او از آن گردنه مهم نگذشت.
و سپس می فرمودند: خداوند متعال می دانست همگان توان آزاد کردن بردگان را ندارند، بدین خاطر از اطعام ایتام و مساکن نیز سخن به میان آورده تا هر کسی بتواند از گردنه کمال بالا رود و در حد و توان خود عمل خیری انجام دهد.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. طلایه‌داران تلاوت. با نام و یاد خدا و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، اگر به خاطر داشته باشید در دو برنامه گذشته با بخشایی از زندگی استاد محمود علی‌البنا آشنا شدیم. در این برنامه هم این بحث را پی می‌گیریم. لطفاً همراه ما باشید. استاد محمود علی‌البنا از قاریان نسل طلایی مصر است که در سنین جوانی موفقیت‌های زیادی در عرصه تلاوت قرآن به دست آورد. ایشان خیلی زود به جمع تلاوت کنندگان رادیو مصر پیوست و در همان سنین کم شهرت زیادی یافت. استاد علی‌البنا در حیات ارزشمند خود تنها به تلاوت آیات وحی اکتفا نکرد، بلکه همچون قاریان شهیر دیگر در عرصه گسترش قرآن فعالیت چشمگیری داشت. او در سال 1983 جمعیت نقابت القراء یا بزرگان قرائت را تأسیس کرد و برای آن بیش از 20 سال تلاش کرد. با زحمات ایشان بود که بالاخره این تشکل قرآنی از سوی مجلس مصر رأی آورد و رسمی شد. پس از تشکیل نقابت القراء، استاد محمود علی‌البنا به دلیل ارادتی که با استاد عبدالباسط داشت، او را به عنوان ریاست این جمعیت معرفی کرد و خود سمت نائب رئیسی را بر عهده گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الضحى والليل إذا سجى.
استاد علی‌البنا درباره موفقیت در تلاوت قرآن میگوید: مهمترین چیز در قاری این است که حافظ قرآن کریم شود و تجویددان خوبی باشد و با اتقان و استحکام بیان کند، یعنی این که صدای زیبا و ملکه تقلید داشته باشد، چرا که در ابتدا باید از مشاهیر قرا تقلید نماید، اما در نهایت شخصیت او به صدا و ادای منحصر به فرد او شناخته شود، به نحوی که وقتی صدای او را میشنوند بگویند این فلانی است. ایشان خود در ابتدا از سبک تلاوت قاریان بزرگ تقلید کرد، اما به سرعت لحن خود را به دست آورد. احمد نعینه، دکتر و قاری برجسته مصری، درباره تلاوت استاد محمود علی‌البنا میگوید: استاد قرآن کریم را از قلب و روح خود قرائت میکرد و با تمام احساس آن را میخواند، گویی عظمت این کتاب مقدس را درک می کرد و این مسئله به صدای وی شفقت، معنویت و مهربانی عطا می کرد.
تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء.
استاد محمود علی‌البنا برای رساندن صدای قرآن به جهان در مدتی نزدیک به 40 سال به همه قاره‌ها، مخصوصاً در ماه مبارک رمضان سفر کرد و با قرائت زیبایش دلها را جلا داد. در کل میتوان گفت استاد تلاوت‌های برجسته و فاخری از خود در کشورهای جهان اسلام باقی گذاشت و اکنون گنجینه‌ای ارزشمند از تلاوت‌های ایشان موجود است. بسیار تشکر از همراهیتان.
الفرقان فيه هدي للإنسان. حمدا لله.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در بخش بعدی برنامه با اجرای جناب آقای محسن شجاعی در خدمت شما خواهیم بود. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که صحیفه سجادیه به خواهر قرآن معروف است. مصحف یا صحیفه سجادیه فرزند ذهن و زبان امام سجاد است. امام همامی که از رهگذر دعا و نیایش پر ارجترین مکتوب آفرینش را رقم زده است. رهنمودهای ارزنده که دل و جان آدمی را به پرواز در می آورد. امام چهارمین سجاد روزگار در زمانه ای میزیسته که عصر بمباران تبلیغات دروغین و دوران سانسور اخبار سیاسی بوده است. جهالت سیاسی مردم امام را بران داشت تا با یک استراتژی حساب شده حقایق اصیل اسلامی را که دیگر رنگ باخته بود دوباره زنده و در گوش مردم شهر و بازار زمزمه کند. استراتژی جهالت سوز دعا و نیایش.
يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتى به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج الى روح الفرج ذلت لقدرتك السعار وتسببت بلطفك الاسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة.
صحیفه سجادیه کتابی حاوی 54 دعا از امام سجاد علیه السلام است. این کتاب پس از قرآن و نهج البلاغه مهمترین میراث مکتوب اسلامی به حساب می آید و نامهای خواهر قرآن و انجیل اهل بیت نیز مشهور است. صحیفه مانند قرآن و نهج البلاغه از نظر فصاحت و بلاغت مورد توجه قرار گرفته است. امام سجاد علیه السلام بسیاری از معارف دینی را در دعاهای خود بیان می کند. موضوعاتی مثل خداشناسی، جهانشناسی، انسانشناسی و مباحث عالم غیب، فرشتگان، رسالت انبیا، جایگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام، امامت، فضایل و رذایل اخلاقی، گرامیداشت اعیاد، مسائل اجتماعی و اقتصادی، اشارات تاریخی، نعمتهای مختلف خداوند، آداب دعا، تلاوت، ذکر، نماز و عبادت. معروفترین دعای صحیفه دعای مکارم الاخلاق است. بر این اثر شعرهای بسیاری نوشته شده که مشهورترین آنها ریاض السالکین نوشته سید علی خان شیرازی است. صحیفه به 13 زبان از جمله فارسی و انگلیسی ترجمه شده است. از همراهیتان بسیار سپاسگزارم.
الله 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 حمدا لله. الله 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 سبحان الله حمدا لله. الله الله الله
تشکر از اینکه با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین. دل جان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 13 و 14 سوره حجرات با صدای استاد مصطفی اسماعیل.
الذین آتینا غمر کتاب یسلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا عند الله أتقاكم
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 13 و 14 سوره حجرات بود با صدای استاد مصطفی اسماعیل.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله.
دوستان عزیز و همراهان گرامی، خوشحالیم که برنامه در وادی نور رو برای شنیدن انتخاب کردین. محسن جان رستگاری از فریمان از دوستان خوب ما نوشتن: ما اگر خوب از قرآن و برنامه‌های آن در زندگی خود استفاده کنیم، قطعا محیطی سرشار از صفا و صمیمیت خواهیم داشت. هم سعادت دنیوی را کسب خواهیم کرد و هم به سعادت اخروی که هدف نهایی همه ماست خواهیم رسید.
اشرك بالله إنه ظلم عظيم،
إنه ظلم عظيم.
كن مصليا، كن مصليا، وأمر بالمعروف.
يا أبي علمني كيف أكون مسلما، يا أبي لا تجعلني، لا تجعلني.
واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك، فإنه من عزم الأمور.
يا أبي علمني كيف أكون.
همراهی شما دوستان عزیز در ادامه برنامه را خواستار هستیم با اجرای همکار خوبم جناب آقای غلامرضا شجاعی.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 3 سوره زمر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
الا لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
آگاه باشید که دین خالص از آن خداست و آنها که غیر خدا را اولیای خود قرار دادند، دلیلشان این بود که اینها را نمی پرستیم مگر به خاطر اینکه ما را به خداوند نزدیک کنند. خداوند روز قیامت میان آنان در آنچه اختلاف داشتند داوری می کند. خداوند آن کس را که دروغگو و کفران کننده است هرگز هدایت نمی کند.
در ادامه آیه قبل که درباره اخلاص در دین بود، این آیه با تأکید بر آن می افزاید دین و آیین خالص را تنها از خدا می توان دریافت کرد و آنچه ساخته ذهن و فکر بشر باشد آمیخته با شرک و خرافه و انحراف است. این فقط خداوند است که می تواند خود را به درستی و انسان معرفی کند و راه صحیح عبادت و بندگی را به او بیاموزد. همچنین آنچه را خدا میپذیرد دین خالص است و هر گونه شرک و ریا در فکر و عمل باعث می شود کارهای نیک نیز مورد پذیرش او واقع نشود. چنان که رسول خدا در پاسخ کسی که با آن حضرت گفت ما اموال خود را به نیازمندان میبخشیم تا مردم از ما به نیکی یاد کنند فرمود خداوند تنها کاری را میپذیرد که خالص برای او باشد. ادامه آیه به یکی از نشانه های دور شدن از اخلاص در دین اشاره کرده و میفرماید مشرکان به گمان این که انسان نمیتواند به طور مستقیم خدا را بخواند و با او ارتباط برقرار کند، برخی مخلوقات او را به عنوان واسطه های مقدس میان خود و خدا میپرستیدند و در عبادت خدا شریک میکردند، در حالی که خداوند هرگز چنین اجازه ای نداده و آنها به دروغ و بر اساس افکار انحرافی و شرک آمیز چنین نسبتی را به خدا میدهند و غیر خدا را میپرستند. مؤمنان خداجو، از این آیه 3 نکته میآموزیم. اول این که مکاتب ساخته بشر هر قدر هم معنوی و عرفانی باشند با انواع خرافات و انحرافات فکری و عملی آمیخته اند و آیین پاک و خالص تنها از سوی خدای بزرگ نازل شده است. نکته دوم این که منحرفان فکری انحرافات خود را توجیه می کنند تا بتوانند دیگران را به آیین خود جذب کنند، چنان که بت پرستان